أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به بیان مرحوم آقای صدر بود در رابطه با روایات نجاست و طهارت خمر. ایشان روایات نجاست خمر رو به چهار دسته تقسیم کرد. دسته اول گفتند صریح و نص هست در نجاست، و مقصود از صریح و نص این هست که قابل جمع عرفی با هیچ کدام از روایات طهارت خمر نیست، نه اینکه ثبوتاً قابل توجیه نیست. اگر تعبیر می شود نص و صریح، توضیحش این است که به نحوی است که قابل جمع عرفی با روایات طهارت خمر نیست. این توضیح رو برای این عرض می کنم که جمع های تبرعی موجب نمی شه که روایاتی که مربوط به دسته اول هست نص نباشه، صریح نباشه در دلالت بر نجاست.
ظهور هم همین احتمال هست دیگه.
هر کجا جمع عرفی راه نداشته باشد به این میگن نص. اگر جمع عرفی بین دو خطاب باشه فرق میکنه. حالا اجازه بفرمایید، دسته اول روایاتی هن که قابل حمل بر معنای غیر از نجاست خمر قابل این نیستن به نحو جمع عرفی. عمدش موثقه عمار بود که سئل ایجزیه ان یصب فیه الماء، انائی که یشرب فیه الخمر ایجزیه ان یصب فیه الماء، قال لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات. البته ثبوتا محتمله که این به خاطر این است که ذرات خمر با این دلک و غسل ثلاث مرات از بین بره و مخلوط نشه با مایع جدیدی که در این ظرف میریزند، ولیکن این احتمال عرفی نیست و حمل این روایت بر این معنا حمل عرفی نیست. دسته دوم دسته ای هست که ظهور داره حکم و محمول در اون دسته در ارشاد به نجاست، ولو این لسان در مقام جمع عرفی اگر قرینه باشه قابل حمل بر استحباب غسل هست، مثل آنچه که در صحیحه علی ابن مهزیار نقل میکنه و امام هم تأیید میکنه این روایت را، که ان اصاب صوبک خمر او نبیز یعنی المسکر فاغسله. اغسله میتونه از باب استحباب غسل باشه. البته ذیل این روایت داره که و انسلیت فی فعید سلاتک، اون قسمت شاید عرفی نباشه حمله بر استحباب اعاده نماز کنیم، ولی روایت منحصر به این نیست. مثلا صحیحه محمد ابن مسلم داره که لا تأکلو فی آنیتهم التي یشربون فیها الخمر. خب این ظاهرش ارشاد به نجاست خمر، ولو در مقام جمع عرفی میشه حمل کرد بر کراهت، کراهت اکل در این آنیه، و دیگه نجاست خمر ازش استفاده نشه. اما ظهور این حکم در ارشاد به نجاست. و یا صحیحه علی ابن جعفر، النزوح یجعل فیه النبیز ایصلح للمرأة ان تصلی و هو علی رأسها، قال لا حتی تغتسلمه. باز این میشه حمله بر کراهت بشه. یا مرسله یونس، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفقا، سئل ابا عبدالله علیه السلام عن الفقا فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا اصاب صوبک فاغسله. یا روایت حسین ابن مبارک که داره که اللهم که در او خمر ریخته شده، اغسله و کله. این هم دسته دوم که ظاهر است حکم در ارشاد به نجاست، ولیکن قابل جمع عرفی هست. دسته سوم اونیست که اطلاق موضوعیش اقتضا میکنه نجاست خمر را، مثل صحیح علی ابن جعفر که عرض شد خدمتتون که ببخشید، صحیح حلبی که اطلاق تنزیل میگه انهو به منزلت لحم الخنزیر، این ظهور حکم در ارشاد به نجاست نیست مثل اغسله. این شبیه اطلاق موضوعی است، یعنی اطلاق تنزیل. این رو دسته سوم قرار میده ایشون، انهو به منزلت شحم الخنزیر. این مثل اغسله نیست که ظهور اطلاقیش در ارشاد به نجاست باشد. نخیر، اطلاق تنزیل هم شامل تنزیل به لحاظ نجاست میشه، هم شامل تنزیل به لحاظ حرمت. ظهور اطلاقی به این نحو است که به لحاظ چند حکم اطلاق داره، هم تنزیل به لحاظ حرمت، هم تنزیل به لحاظ نجاست. ولی اغسل ها یک حکمه، ظهور اطلاقی این حکم ارشاد به نجاسته. اگر قرینه بیاد که لا بأس ان لا تغسله، حملش میکنیم بر غیر ارشاد به نجاست، حملش میکنیم بر استحباب غسل. دسته سوم اونیست که ظهور سکوتی امضایی داره که ارتکاز سائر را بر نجاست خم امام تأیید میکن، همون صحیحه ابن سلام. در روایات طهارت خمر ابتدا ما دو دسته فرض میکنیم، بعد یک روایتی مطرح میشه که اون ممکنه یک دسته سومی ایجاد کنه، اما فعلا قبل از اون روایتی که هست بقیه روایات رو که مطرح میکنه ایشون دو دسته میکنه روایات طهارت خمر. دستی اول اونیست که صریح است در طهارت، مثل روایت علی ابن رعاب سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر و النبیز و المسکر یصیب و صوبی اغسله او اصلی فی فقال صل فی الا ان تغذره فتغسل من هموز الاثر ان الله تبارک و تعالی انما حرم شربها. این صریح در ارشاد به طهارت خمر دیگه. این دسته از روایات طهارت خمر با اون دسته اول از روایات نجاست خمر که صریح بود در ارشاد به نجاست تعارض و تساقط میکنن، هیچ مرجحی هم در بین نیست که یکی را بر دیگری ترجیح بدیم. میرسیم دسته دوم روایات طهارت خمر. دسته دوم روایاتی است که اطلاق موضوعی داره و با یک خطاب خاص قابل تقییده. اطلاق موضوعیش اقتضا می کند طهارت خمر را، که عمدهش صحیحه علی ابن جعفر هست. الرجل یمر فی ماء المطر و قد صب فیه خمر فاصاب صوبه هل یصلی فی قبل ان یغسل؟ قال لا لا یغسل صوبه ولا رجله و یصلی فی ولا بأس به. این اطلاق موضوعی شامل جایی میشه که ماء مطر قلیل شده. وقتی اطلاق موضوعی اقتضا کرد طهارت خمر را، اگر خطابی باشه که موضوعش اخصه در خصوص ماء قلیله یا در خصوص ملاقی خمر است، که ولو اطلاق حکمیش اقتضا کند ارشاد به نجاست را، این دسته دوم از روایات طهارت خمر اطلاق موضوعیش با اون خطابی که موضوعش اخصه ولو اطلاق محمولی و حکمیش اقتضا می کند ارشاد به نجاست را، ما این روایت مطلق موضوعی را که به اطلاق موضوعیش طهارت خمر رو میفهماند تعقیب میزنیم به اون خطاب خاص که در خصوص ماء قلیلی که اصابه الخمر وارد شده یا در صوبی که اصابه الخمر. ولو ما از مقدمات حکمت استفاده کردیم ظهور محمول آن را در ارشاد به نجاست درست کردی، این رو من توضیح بدم. مبنای مشهور اینه که اگر یک خطاب بود لا بأس به ترک اکرام العالم، یک خطاب بود اکرم الفقیه، اکرم الفقیه چون موضوعش اخصه تخصیص میزنه یا تغییر میزنه موضوع اکرم العالم، لا بأس به ترک اکرام العالم را میشه لا بأس به ترک اکرام العالم الا الفقی فانه یکرم. ولو منشأ تعارض بدوی بین این دو خطاب مقدمات حکمت در اکرم الفقی به لحاظ محمول، و الا اگر اکرم الفقی مقدمات حکمت جاری نمی شد که اقتضا کند این حکم وجوبی است، اصل رجحان اکرام فقی ثابت می شد، با لا بأس به ترک اکرام العالم تنافی نداشت. پس تعارض بین این دو خطاب ناشی است از اطلاق لا بأس به ترک اکرام العالم نسبت به فقی و اطلاق محمول اکرم العالم که اقتضاء وجوب میکنه. اما مشهور اصولیین میگن چون موضوع اکرم الفقی اخص، موضوعش فقیه و او اخص از عالم، ولو تعارض ناشی است از اطلاق محمول، اما عرف نمیاد از اطلاق محمول اکرم رفعیت کنه به خاطر لابأس به ترک اکرام العالم و هم کنه اکرم الفقی را بر استحباب، میاد جمع موضوعی میکنه. جمع موضوعی مقدمه بر جمع حکمیه از نظر عرف، میاد موضوع را که اخصه جمع موضوعی میکنه، میگه لا بأس به ترک اکرام العالم ولکن اکرم الفقیه، ایجب با اکرام الفقیه. خب این مبنایی است در اصول مطرحه، مخالفینی هم داره، از جمله مخالفین آقای زنجانی است. میفرمان ما باید موارد رو نگاه کنیم، اینطور نیست که به طور مطلق ما بیایم بگیم جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی. آقای سیستانی هم فرمودن در روایاتی که بیان وظیفه فعلیه سائل رو میکنه، اونجا نه خیر ما نمیتونیم جمع موضوعی کنیم. چرا؟ برای اینکه جمع موضوعی کنیم معناش اینه که لا بأس به ترک اکرام العالم القا میکنیم مخاطب را در مفسده خلاف واقع، و او به اطلاق لا بأس به ترک اکرام العالم تمسک میکنه، فقیر رو هم اکرام نمیکنه. بله، اگر لا بأس به ترک اکرام العالم رو به فقها اصحاب بیان کرده باشند که در مقام تعلمند، اب نداره، در مقام تعلم استاد به شاگردش یک روز عام رو میگه، مطلق رو میگه، یک روز دیگه خاص و مقید رو میگه، مثل استادهایی که در دانشکده پزشکی یک قانون عامی رو امروز میگن به دانش آموز، جلسات بعد مخصصاتش رو، تبصره هاش رو، استثناءاتش رو میگن. اما همین استاد وقتی رفت مطب، پزشک در مطب مقامش مقام افتاء به وظیفه فعلیه است، نه مقام تعلیم. اونجا وقتی مریض مراجعه میکنه معنا نداره که به یک مریض مطلق بگه آقا اشکال نداره ترشی بخور، بعد چند جلسه بعد بگه البته ترشی رو با شکم گرسنه نخور، بعد از غذا بخور. میگه خب شما گفتی ترشی بخور، ما رفتیم ترشی خوردیم با شکم گرسنه، معده‌مون سوراخ شد. میگه خب ما مطلق رو اونجا گفتیم، مقیدش رو امروز میگیم. بیمار میگه خب بیخود میکنی این کارو میکنی، در مقام بیان وظیفه فعلیه که میشه مقام افتاء و استفتاء، معنا نداره که مطلق رو یک جا بگن مقید رو بگذارن بعد از مضی وقت حاجت به عمل به اون مطلق بیان کنن. ولذا این خطابی که مطلق است لا بأس به ترک اکرام العالم، اگر امام به امثال زراره بگن که در مقام تعلیم و تعلم هستن اشکال نداره، تخصیص میزنه با اون اکرم الفقیه. اما اگر خطاب کردن به یه سائل عامی که در مقام استفتاء از وظیفه فعلیشه، جواب امام رو میگیره و میره تو محل خودش عمل میکنه، اینجا برعکس با لا بأس به ترک اکرام العالم اون اکرم الفقیه رو حمله بر استحباب میکنه. اما نظر مشهور از جمله خود آقای صدر این نیست، میگن جمع موضوعی مقدمه بر جمع حکمیه. وقتی اینطور شد، این دسته دوم از روایات طهارت خم اطلاق موضوعی داره. الرجل یمر فی ماء المطر و غصب فی خمر فاصاب صوبه هل یصلی فی قبل ان یغسل؟ قال لا یغسل صوبه ولا رجله و یصلی فی ولا بأس به. موضوعش اهم است از ماء قلیل یا ماء معتصم، مثل آب بارانی که هنوز قطع نشده است، یا آب بارانی که به اندازه کر است. اون وقت اون دسته دوم از روایات نجاست خم میگه این اصاب صوبه که خمرون فغسله ولو اغسله با مقدمات حکمت ظهور پیدا کرده است در ارشاد به نجاست، ولی موضوعش چون اخسته، موضوعش صوبه ماء معتصم نیست، یا ممکن است موضوعش آب قلیل باشد که لاغاه الخم، خب این فاحرق هو میگه، یا مرق فاحرق هو، خب این ارشاد به نجاست هست و این مقدم میشه. تا اینجا ما اصلا نیازی به اون دسته سوم و چهارم در روایات نجاست خمر نداریم، تموم میشه مسئله. دسته اول از روایات نجاست خمر که صریح بود در نجاست، با دسته اول از روایات طهارت خمر که صریح بود در طهارت خمر تعارض و تساقط کردن، نوبت رسید به دسته دوم. دسته دوم از روایات نجاست خمر اطلاق حکمیش اقتضا می کند ارشاد به نجاست را، ولی موضوعش اخصه. دسته دوم از روایات طهارت خمر که این روایت علی بن جعفر هست در ماه مطر، اطلاق موضوعیش اقتضا می کند طهارت خمر را، مثل اطلاق موضوع لا بأس به ترک اکرام العالم که اقتضا می کرد اکرام فقیه هم واجب نیست. ما چجور در اونجا میگفتیم جمع موضوعی بکنید، اکرم الفقیه را مخصص و مقید لا بأس به ترک اکرام العالم قرار بدید طبق نظر مشهور اصولیین؟ اینجا هم اون دسته دوم از روایات نجاست خمر اخص موضوعیست و این صحیح علی بن جعفر را هم میکنیم بر آب معتصم، آب مطری که متصل است با آسمان یا آب مطری که به اندازه کره است. اما چرا؟
میگه صبح باشه که همراه با ماه مطر باشه.
آقا نفهمید. آقا اطلاق موضوع این میگه چه آب قلیل باشه چه
گفت؟
اون روایت میگه این اصحاب صبح که خمرون فغسل، آقا این اصحاب صبح که خمرون فغسل و ارشاد به نجاست صبح. صبح که آب معتصم نیست. اجازه بفرم. یا اون دنن فیه، مثلا اونی که اصلا آب قلیل نبود، دنن فیه خمر که یوزع فی الخل اغسل هو اغسل هو ثم مثلا زعفی الخل، قریب به این مضمون. خب اما ما در یک صورت احتیاج پیدا میکنیم به اون دسته چهارم از روایات نجاست خمر. در چه صورتی؟ در صورتی که یک روایت دیگره که اونم در کتاب علی بن جعفره و به نظر آیه صد صحیح هست، راجع به زمینی که رش فیه خمرون. الرجل یمر رو به مکان قد رش فیه خمرون قد شربت الارض و بقیت نداوتو ایصلی فیه، قال ان اصاب مکانا غیره فلیصلی فیه و این لم یوسف فلیوسل ولا بعض. ایشون میگن این روایت دو احتمال درش هست. یک احتمال اینه که ما بیاییم بگیم به لحاظ موضوع اطلاق دارد، چه در زیق وقت باشد چه در سعه وقت. پس در سعه وقت که میگوید ان لم یصب مکانا غیره فلیصلی، با اینکه سعه وقته اون میتونه صبر کنه این زمین خشک بشه، ولی در این حال به لحاظ فرض سعه وقت نماز باز اطلاقش میگه ان لم یصب مکانا آخر فلیصلی، ولو وقت موسع و میتوانید تأخیر بیندازی نماز رو. از این حیث ما بگیم اطلاق موضوعی داره، پس معلوم میشه خمر زمین رو نجس نکرده، ولی اگر زمین رو نجس کرده بود که این زمین هنوز خیسه. چرا در سعه وقت میگید که جای دیگه نداری همینجا نماز بخون؟ نه خب جای دیگه نداری صبر کن زمین خشک بشه. چون اطلاقش نسبت به سعه وقت نماز میگه ان لم یصب مکانا آخر فلیصلی، میتونی اینجا نماز بخونی با اینکه وقت موسعه، معلوم میشه که این زمین پاکه و رطوبت این زمین به خاطر خم منجس صبح و بدن مصلی نیست. اگه این رو بگیم باز این روایت شد اطلاق موضوعی، شد مثل همون صحیحه علی بن جعفر قبلی که راجع به ماه مطر بود، وضعیت هیچ عوض نمیشه. اما اگر گفتیم نه ما به اطلاق موضوعی تمسک نمی کنیم در این روایت اخیر که راجع به مکان اون رو شفیع خمرون است. ما به ظهور لا بعثه در ارشاد به طهارت تمسک میکنیم. وقت اون دسته دوم از روایات نجاست خمرم ظهور داشت، اغسلها در ارشاد به نجاست. این لا بعثه هم ظهورش میشه در ارشاد به طهارت. دسته دوم از روایات نجاست خمر مبتلا شد به معارض. این روایت علی بن جعفر بنابر این که از لا بعث در ذیل روایت که وین لم یوسف فل یوسل ولا بعث، استظهار کنیم ارشاد به طهارت را، نه اینکه به اطلاق موضوعی این روایت تمسک کنیم. نخیر، به ظهور حکمی لا بعث تمسک کنیم در ارشاد به طهارت، کما این که در دسته دوم از روایات نجاست هم به ظهور حکمی اغسلها توسل میکردیم در ارشاد به نجاست. اینا میشن در عرض هم. وقتی در عرض هم شدن، مجبوریم کمک بگیریم از دسته چهارم از روایات نجاست هم. چرا؟ برای اینکه دسته دوم از روایات نجاست هم که ظهور حکمیش در ارشاد به نجاست بود، با این لا بعثه در صحیح علی بن جعفر که ظهورش در ارشاد به طهارته در یک رتبه میشن. این ظهورش در ارشاد به نجاست، اون دیگری ظهورش در ارشاد به طهارت. اون صحیحه علی بن جعفر قبلی که اطلاق موضوعی داشت راجع به ماه مطهر میفته به مرتبه سوم. افتاد که به مرتبه سوم با اطلاق موضوعی تنزیل در انهو به منزلت خنزیر تعارض میکنه، چون او اطلاق حکمی نیست. اطلاق حکمی به این معنی که یک حکم را ما از اطلاق خطاب اغسلها بفهمیم، اونجور که نیست. ما از اطلاق شمولیه، اطلاق شمولیه انهو به منزلت الخنزیر استفاده کردیم که فقط تنزیل به لحاظ حکم حرمت نیست، تنزیل به لحاظ حکم نجاست هم هست. اونجا دیگه ما نمیتونیم بگیم این اطلاق تنزیل مقدم است بر اطلاق موضوع این روایت علی بن جعفر. نه، اونام در عرض هم میشن، اونام با هم تعارض میکنن. میشه صحیحه علی بن جعفر که راجع به ماه مطهر بود در رتبه و دسته سوم، در این صورت در تکافؤ میکنه با اون دسته سوم از روایات خم که دلیل تنزیل بود. خب اما میریم سراغ، حالا میریم سراغ دسته چهارم از روایات خم که ظهور سکوتی امضایی بود در صحیح ابن سنان، که امام با اینکه ارتکاز سایر رو فهمید که خمر را نجس می‌داند، سکوت کرد و نفرمود نخیر خمر نجس نیست. این دسته چهارم از روایات نجاست خمر، تمام سه دسته از روایات طهارت خمر که طبق این احتمال سه دسته شد، مقدمه بر اون ظهور سکوتی امضایی است. اطلاق موضوعی هم مقدمه بر اون، چون اطلاق موضوعی بیانه، الرجل یمول رو به ماء المطر وقد رش فی خمر و بقیت ندابته فعصاب صوبه قال لا بأس ان یصلی فی ولا یغسله. اطلاق موضوعش اقتضا می کند ولی اون آب قلیل است. پس معلوم می شود خمر نجس نیست، چون اگر خمر نجس بود آب قلیل را نجس می کند و صوب نجس می شود. این اطلاق موضوعی بیانه، ولو بیان اطلاقی است. این بیان اطلاقی مقدم است بر ظهور سکوتی امضایی نسبت به ارتکاز سائل. ایشون میفرمان شاهدش اینه، اگر در همون جا که ابن سنان سوال کرد، یعنی پدر سنان، پدر ابن سنان گفت سأله ابی که انی اعیر الذمی صوبی و انا اعلم انه یشرب الخم و یاکل لحم الخنزیر فیردوه علی فعل اغسلوه من اجل ذالک قال لا تغسلوه من اجل ذالک فانک اعرته ایا و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه. در کنارش امام همین مطلب رو میفرمود: اذا مر الرجل بماء المطر و قد صب فيه خمر فاصاب صوبه فلا باس ان يصلي فيه قبل ان يغسله. دیگه نمیگفتیم امام سکوت کرد، خب امام بیان کرد، با این اطلاق موضوعی بیان کرد که خم پاک است، سکوت نکرد. پس هر ظهوری، چه ظهور وضعی، چه ظهور اطلاقی حکمی، چه ظهور اطلاقی موضوعی، مثل همین الرجل یمر بالماء المطر، بیان است. و دیگه امام نمیشه بگیم از ارتکاز زائل که بر نجاست خمر است سکوت کرد و رد نکرد. و یک ضابطه مرحوم نائینی ارائه داده، فرموده هر کجا دیدید یک خطابی اگر وصل بشه به خطاب شما جلوی ظهور او رو میگیره، در فرضی که منفصل از اوست جلوی حجیت ظهورش رو میگیره. این قانون جمع عرفیه که آیین آینی گفته و نوعاً قبول کردن. مثلا اکرم العالم و این ترک اکرامه فلا بعثه به این و این ترک اکرامه فلا بعثه که کنار اکرم العالمه جلوی ظهورش رو در وجوب میگیره، حالا که منفصل از او باشه حجیتش رو در وجوب از بین میبره. اینجا هم ولو منفصل این صحیح علی بن جعفر راجع به ماء مطر، اما اگر متصل بود جلوی ظهور سکوتی امضاییش رو میگرفت، حالا جلوی حجیت این ظهور رو میگیره. این محصل فرمایش آی سعد است که از این اثبات کرد نجاست خمر را. اشکال هایی هست به فرمایششون، ما اشکال مبنایی رو میذاریم آخر. فعلا با آقای سعد میگیم که ما اشکال مبنایی به شما نمی کنیم، قبول داریم سلمنا، که همون نکتهی که در رجوع به عام فوقانی بعد تعارض الخاصین هست، در رجوع به ظاهر بعد تعارض نسین هم همون نکته اقتضا میکنه ما رجوع به اون ظاهر کنیم و اینقدرم موشکافی کنیم که مراتب چارگانه درست کنیم برای روایات خمر. تا اینجا وسعمون رسید، اگر مراتب دهگانه هم میشد درست میکردیم، بعد میگفتیم رجوع کن به اون روایتی که در مرتبه دهمه، چون معارض نداره در اون مرتبه دهم. سلمنا، این مبنا رو فعلا میپذیریم، اشکال بنایی بکنیم که ببینیم این اشکال ها وارد هست یا نه. اشکال اول، آقا اصلا صحیحه ابن سنان ظهور نداره در امضاء ارتکاز صائم، مشهور عامه خمر و نجس میدونستن. سنان هم سوالش از حکم نجاست خمر نیست، گفت و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر. مثال زد، گفت ذمی وقتی لباس منو آریه میگیره او آلوده هست به خوردن چیزهای نجس، یه مثالش شرب خمره، مثال دیگه هم زد اکل لحم خنزیر. مقصود سنان روشن بود چیه، مثال میخواست بزنه برای این که من احتمال میدم این ذمی این لباس مرا نجس کرده است. امام فرمود تا یقین نکردی که لباست را نجس کرده است لازم نیست آن را بشوری، نماز در آن بخوان و آن را نشور. کدوم عرف به امام اعتراض میکنه چرا نفرمودید خم نجس نیست؟ خب در مقام بیان نجس بودن خم نبودیم، مشهور عامه هم خمر رو نجس میدونن. حالا هر کجا برسیم باید انگوش بکنیم تو چشم عامه بگیم نخیر خمر نجس نیست، حالا موقعیتش نیست اینو بگیم، سوال از یک مطلب دیگریست. جواب او را هم سنان فهمید. این که بگیم سنان یا هر عرفی از سکوت امام کشف میکند پس امام قبول دارد که خم نجس است، با توجه به اینکه بیان طهارت خم خلاف تقیه است، هم میگن قرآن داره میگه رجسون من عمل شیطان فجتنه بود، شما میگید خم پاکه، چه دعایی داره امام اینجا بفرماد خم پاکه؟ برفرض حکم شرعی واقعی باشی خم پاکه، هیچ استظهاری نمی کنه عرف از این سکوت امام که امام داره تأیید میکنه ارتکاز سائل را. بعد از اینکه سائل مد نظرش چیز دیگری است، این است که شک دارم که این لباس رو زمین نجس کرده یا نه، مثال زده به شرب خم، مثال دیگرش که روشنه اکل لحم خنزیره. الغا عنوان سوال سائل لازم نمیاد، چون تعبیر کرد مخواست بگه شک دارم در اینکه اون را نجس کرده است و مبتلا است ذمی به نجس کردن صبح. او فکر میکرد، اما سکوت امام ظهور دارد در امضاء فکر او. حالا برفرض او فکر کند نجس است خم و امام سکوت کند، الغای در مفسده لازم میاد؟ حالا او فکر کند خم نجس است، چه میشود؟ این سکوت امام هیچ ظهوری، اشعار مهم نیست، ظهوری که عرف وسوخ پیدا کند، ظهور صرف احتمال راجح نیست به قول آقای زنجانی، باید وسوخ پیدا کنه سامه. واقعا شما از شنیدن این صحیح ابن سینا وسوخ پیدا میکنید که امام خم را نجس میدانست؟ ما که وسوخ پیدا نمیکنیم. اشکال اول. اما اشکال دوم، اشکال دوم، آقا اصلا قبول، ما مثل شما آیستر میگیم ظهور سکوتی امضائی کلام و جواب امام در تأیید ارتکاز سائل است که خم نجس است. چرا این ظهور با یک خطاب منفصل از حجیت بیفتد؟ این ضابطه‌ای که شما میدید از مرحوم ناینی عرض کردید، ما هر خطاب منفصلی را در مقام تعارض فرض میکنیم متصل به خطاب ما، اگر ظهور او را عوض کرد، نه اینکه منافی و معارض با ظهور او بود، منفصل هم که هست حجیت اون ظهور را تغییر میدهد. خود شما در بحوث در اصول گفتید هازا ضابطون غالبی، ضابط دائمی نیست، مواردی هست. خود بزرگان جمع عرفی کردن بین دو خطاب، در حالی که اگر در یک مجلس بود جمع عرفی نمی کردن. مثلا در خم یک روایت میگه اغسل و ثلاث مرات، یه خطاب میگه اغسل و سبع مرات. اگه اینو تو مجلس واحد بگیم اغسل و ثلاث مرات، اغسل و سبع مرات، عرف متغیر نمیشه، عرف متغیر میشه دیگه. یه بالاخره چیکار کنیم؟ نغسل و ثلاث مرات و نغسل و سبع مرات. اما وقتی در دو مجلس بگن موقف فرق میکنه، میگن در اون مجلسی که گفت اغسل و ثلاث مرات موقف بیان حکم الزامی بود، بیان وظیفه بود، در اغسل و سبع مرات بیان آداب و مستحبات بود. الان از شما کسی بشنود در یک مجلس واحد نماز شب بر طلبه واجب نیست، نماز شب بر طلبه واجب است، میگه آقا حالتون خوبه؟ چرا اینجوری حرف میزنید؟ نماز شب بر طلبه واجب نیست، نماز شب بر طلبه واجب. اما اگر در دو مجلس باشه، یک مجلس تدریس فقه هست، کسی شبهه میکنه به عنوان ثانوی نماز شب بر طلبه واجب باشه، شما میگید نماز شب بر غیر پیغمبر واجب نیست، چه طلبه چه غیر طلبه. اما یه وقت موقفتون موقف تدریس اخلاقه، تدریس آدابه، میگید من نماز شب را بر طلبه واجب میدونم. خب عرف میفهمه اون واجب یعنی واجب اخلاقی. آقا گاهی راجع به یک شخصی سوال میکنن، آقا ایشون مجتهده؟ بعضی ها خیلی صریح هم دیگه، میگه ایشون که سواد نداره. خیلی ممنون. بعد نامه که میاد برای روستایی ها یا برای همشهری های این آقا، نامه رو نمیتونن بخونن، میگه خب چرا به ایشون نمیدید نامه رو براتون بخونه؟ ایشون که سواد داره، با سواده. خب این دو جمله رو اگر در یه مجلس بگه، ایشون سواد نداره، ایشون با سواده، چی میگن مردم؟ میگن تو خودت مشکل داری. یعنی چی؟ یه بار میگه ایشون بی سواده، یه بار میگه ایشون با سواد. اما وقتی موقف دوتا شد، اون وقتی که میگه ایشون بی سواده نظر داره به اینکه یعنی مجتهد نیست، اون موقعی که میگه نامه بدید به ایشون بخونه، ایشون با سواده، یعنی سواده در حد خواندن و نوشتن و سواد عمومی داره. یه جمع عرفیه. گاهی تعدد موقف، تعدد مجلس، خود این منشأ جمع عرفیه که اگر در یک مجلس بگن من عرف جمع عرفی نیست. گاهی برعکس اگر در یک مجلس بگن عرف میگه اون خطاب دوم ناظر به این خطاب اول، اکرم العالم ولا تکرم ای فاسقن. عرف میگه لا تکرم ای فاسقن، یعنی ولو کان عالم، ناظر میدونه به اون. اما اگر در دو مجلس باشه، یه جا بگه اکرم العالم، یه مجلس دیگه بگه لا تکرم ای فاسقین، هیچ ظهوری نداره که ناظر است به اون اکرم العالم. پس خود شما آی صد در بحوثون فی الاصول گفتید این ضابط مرحوم ناینی غالبیست، دائمی نیست، و توضیحش رو عرض کردیم. گاهی تعدد مجلس منشأ جمع عرفی است، چون تعدد موقف میشه، در حالی که در مجلس واحد موقف واحده و عرف این دو خطاب را متنافی با هم میبیند. و گاهی هم برعکس، تعدد مجلس منشأ تعدد وحدت مجلس منشأ جمع عرفی است، عرف خطاب دوم رو ناظر به خطاب اول میبینه. در اینجا هم امام وقتی که در کنار جواب از سنان میفرمود ان اصاب صوبک مطرون صبح فی خمرون فلا بأس ان تصلی فی قبل ان تغسله، دیگه نمیگفتن امام سکوت کرد. مانع از سکوت اصلا دیگه سکوت نکرده بود امام. اما وقتی که در مجلس چیزی نفرمود، ظهور سکوتی منعقد شد. به چه دلیل؟ اطلاق موضوعی روایت علی بن جعفر که اقتضا می کند طهارت خمرا بر این ظهور سکوتی که منعقد شده و اقتضا می کند نجاست خمرا مقدم باشه، به چه دلیل؟ این هم اشکال دوم. اما بقیه مطالب انشاءالله فردا دنبال میشه. والحمدلله رب العالمین.